بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردم خیلی علاقه داشتم برام فرصتی باشه روایت امام ششم رو شیعتنا منا خلقو من فاضل طینتنا و او جنوب ماء ولایت نارو در عرصه صفات شیعه براتون بیان کنم که نشود. یه روایت از رسول خدا میخونم که هم ما نقل کردیم هم غیر ما نقل کردیم. که جایگاه این نور جعلکم الله خلقکم الله انوارا کجاست در این دنیا؟ جایگاهشون پیش از آفرینش که اندالله بوده، وقتی هیچی نبود. حالا در این دنیا جایگاهشون، محلشون کجاست؟ آیات بدون توضیح، روایات با توضیح دادن اون آیات بیان میکنن که جایگاه نوری اهل بیت که رسول خدا و ائمه طاهرینند، در قلب کدام قلب؟ رسول خدا نشونه میده النور اذا دخل القلب انفسح و انشرح، النور الف و لام داره، کسی نمیتونه ایراد بگیره به این توضیح. اگر الف و لام نداشت میگفتیم نور ایمانه، نور معرفت، نور علم، اما الف و لام داره، یعنی یه نور خاصیه، یه نور معینیه. اذا دخل القلب، این نور وقتی وارد جای خودش میشه که قلب انفسح و انشرح، این قلب میدان وسیعی پیدا میکنه، گشایش براش میاد، گستردگی براش میاد. لذا صاحب این قلب از حقایق، از معنویات، از مسائل ملکوتی، از مسائل الهی در هیچ شرایطی حوصلش سر نمیره، تنگ دل نمیشه. قیل یا رسول الله حل ذالک علامتون، برای چنین قلبی نشانه‌ای هم هست که ما بفهمیم این نور در قلب قرار گرفته، اومده جای خودش. فرمودن بله، نشانه هایی داره. التجافی عن دار الغرور، چنین قلبی از هر چه که انسان رو فریب میده کنار میبره، نه فریب مال رو میخوره، نه فریب مقام رو میخوره، نه فریب علم رو میخوره، نه فریب قدرت رو میخوره. التجافی عن دار الغرور، کنار میمونه از اون چه که فریبنده است. چون وقتی آدم فریب بخوره نور رو رها میکنه. یعلمت والانابتو الى دار الخلود، چنین قلبی روی کرد سنگینی به قیامت داره، یعنی دائم دغدغه قیامت بود، به فکر قیامت بود. نکنه این کار، نکنه این رفیق، نکنه این نفس، نکنه این مال، نکنه این کسب منو از قیامت محروم کنه، بی نصیب کنه. این هم یه نشانه این قلبه و نشانه دیگرش و تعهد الی یوم نشور، صاحب این قلب تا در دنیاست برای آخرتش آمادگی برداشتن توشه است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. مردم مؤمن، تقوای الهی رو رعایت کنید، یعنی کنار خدا از آلودگی ها خودتون رو حفظ کنید و واجب هر کسی اندیشه کنه برای فردای قیامتش چی آماده کرده. دوباره تکرار میکنه و اتقوا الله، کنار خدا تقوا رو رعایت کنید. ائمه ما تقوا رو که معنی میکنن میفرماین مرکب از سه حقیقت: انجام واجبات با معرفت، با همت، با شوق، ترک محرمات بدون لغزیدن و بدون تحت فشار قرار گرفتن که بگه نشد، نتونستم، نه نشدی در کار نیاره، نتونستمی در کار نیاره، و آراسته شدن به اخلاق حمیده، این تقواست. حسود نبودن، حریص نبودن، بخیل نبودن، متکبر نبودن، تلخ نبودن، بیمهر نبودن، این تقواست، این اخلاقه، اخلاق عملی، اخلاق درونی، تقوای اعتقادی، تقوای عملی، تقوای اخلاقی. ان الله یقینا خبیر به ما تعملون، به کار شما آگاهه، به حرکات شما آگاهه، حتی نگاهی که میکنید هیچکی نمیتونه معنی این نگاه رو درک بکنه، چون چشم شما رو میبینه، نمیدونن این نگاه پاکه یا آلوده است، خیانت یا نگاه درستیه. والله یعلم خائنة الاعیون، اما من میدونم، برای من خدا معلومه، روشنه. به پیغمبر گفتن فلانی آدم خوبیه، خیلی در عمل شدیده، اما این اما رو دیگه بگم چون در جامعه ما خیلی فراونه، اما یا رسول الله، با این که میاد نماز جماعت، با این که میاد جنگ، با این که عمل میکنه به نماز، به روزه، ولی چشم چرانه. پیغمبر فرمودن چرا به من میگین آدم خوبیه؟ چرا میگین؟ یعنی اینقدر لطیف باید تقوا داشت. تقوا در همه اعضا و جواره و در همه اعمال، در همه حرکات و سکنات، این آثار اون نوره که وقتی وارد قلب میشه انفسح و انشرح، با یه عبارت دیگه چنین قلبی با این گستردگی خودش رو گدای هیچ گناهی نمیدونه، غنیه، مستغنیه، بی نیازه، خودشو گدای ربا نمیدونه، گدای رشوه نمیدونه، گدای دزدی نمیدونه، گدای بیهجابی نمیدونه، گدای گناهان دیگر نمیدونه، بی نیازه، سیره با این نور، میل نداره به گناه. این یه روایت که جایگاه نور اهل بیت بعد از اینکه آفرینش ساخته شد قلب قرار داده شد. امام صادق می‌فرماید قلب المؤمن حرم الله. امام صادق می‌فرماید القلب عرش الرحمن. کدوم قلب؟ عرشیان اهل بیت هستند. قلب المؤمن عرش الله، حرم الله. قلب حرم خداست، اهل بیت در یه چنین حرمی مقیمن، ساکنن و با صاحب این قلبم کار میکنن. این مال جایگاه اهل بیت در دنیا بعد از اینکه پروردگار اونها رو وارد این جهان کرد. خب یه لطیفه دیگه هم اینجا هست، این که امام صادق می فرماید شیعتنا مننا خلقو من فاضل تینتنا و اجنو به ماء ولایتنا. شیعه از اهل بیت آثار کامل نه جزئی. این توضیحش الان فرصت نبرم. از اهل بیت آثار کامل نصیبشون میشه شیعه. وقتی آثار کامل نصیبشون شد میشن درخت پربار. یعنی اینجا پیغمبر میفرماید هر خیری رو از شیعه امید داشته باش، دستشو نمیبنده، بگه من این کارو نمیکنم ابدا، هر خیری رو امید داشته باش و از هر ضرر از شیعه در امان باش. این حال ائمه بود، هر خیری از اونها صادر میشد نه نمیگفتن، هیچ شری از اونها صادر نمیشد چون در وجودشون شر جا نداشت که بره ساکن بشه و بعدم پخش بشه. در خیر شیعه خیلی آدمای نرمیان، خیلی من برای یکی منبر میرفتم، 22 سالم زود منبری شدم، تهرانم بود، اون وقت من طلبه قم بودم. او 50 سالم من بزرگتر بود، یه چهره مذهبی بود و طول سال به مناسبتها بر اهل بیت جلسه داشت، خرج حسابی میکرد، یعنی بیدریق بود، بیدریق. چگونه بیدریق بود؟ میگو امروش و راست، بپذین فقط، بعد به من بگین چقدر پولش رو بدم. بهترین روغن، بهترین گوش، بهترین برنج، و در مقابل کسی هم حرف نزنید. اگه گفت دو تا غذا بده، سه تا غذا بده، بدین. کم آوردین، یه جا دیگه برین قرض بکنید. گاهی من میرفتم پیشش در غیر جلسه داری برام حرف بزنه که سرمایه های معنوی اضافه کنم به خودم با حرفاش. گفت کربلا. اون وقت که بر من تعریف کرد جریانش به 30 سال قبل میرسید. گو کربلا یه مرکز خیر درست کردیم به نام ابی عبدالله، که هر زائری از ایران میره جا نداشت بیاد اونجا. بنام گذاشتیم هیچی از هیچی برای کرایه و موندن ده شب و هفت شب و شیش شب نگیریم. پول کم آوردیم، نهایتاً 20,000 تومان بیشتر نیاز نداشتیم که اینجا رو تموم بکنیم. 20,000 تومان 80-70 سال پیش. بچه های تهرون هم کربلا بودن و می دیدمشون، اونا هم در حد 20,000 تومان نبودن. یه دفعه یادم افتاد که یکی از رفقای قدیم جلسه‌ای گریه کنم این اومده کربلا مقیم شده و تمام سنگای دور حرم ابی عبدالله رو از بهترین سنگ سبز از ایران داد اووردن نصب کردن، کل حرم رو هم فرش کرد، ویلچری شده بود. یه رو پادشاه عراق میاد حرم، سنگا رو میبینه، فرشا رو میبینه، میگه کی این کارو کرده؟ میگن این آقا که رو ویلچره. میگه برین ویلچریشو بیارین جلو. ایرانی هستی؟ ایرانی ضرب المثل عشق به اهل بیت، ایرانی ضرب المثل گریه برای اهل بیت، ایرانی ضرب المثل برای خرج کردن برای اهل بیت. باریکالله کرارن به خود من مراجعه کردن این ده روز اینجا چقدر خرج داره، گفتم تأمین شد. چند نفر تأمین میکنم؟ سنگینم هست. یه نفر. اونم به ما میگه راضی نیستم، کمبودی اگه داشتی نه کسی بگیریم، به خودم بگیر. باشه، ایرانی ضرب المثله. پادشاه عراق بهش میگه چی میخوایی؟ میگه این ستونا رو میدونید که گنبد روشه چقدر پهنه، ستون قدیمی. بگین یه دونه از این ستونا رو کفشو خالی کنن، یه دونه قبر به من بده که من چهار قدمی قبر ابی عبدالله دفن بشم. دستور میده تا فردا این قبر رو آماده کنید بهش بدین، همون جام دفن. من هر وقت میرم حرم یادش میفتم. ایشون به من گفت برای 20,000 تومن رفتم حرم، اونم رو بیچل. گفتم داستان از این قراره. بانک ملی در عراق شعبه داشت، گفت دسته چکشو از تو جیبش در آورد، گفت بینویس. ایشون به من میگفت فلانی عمدن این کارو نکردم، قلمم از دستم در رفت، رو چک به جای 20,000 تومن نوشتم 200,000 تومن، قلمم در رفت، چکو گذاشتم رو ویلچه، قلمشو در موچشو گرفتم. گودم امضا نکن، گودم پول نمیخوام، گودم من اشتباه نوشتم، عینک تو بذار ببین من چقدر نوشتم بعد امضا کن. گویا نگاه به زری کرد، گم من برای حسین عینک بذارم، هر چی نوشتی بده امضا کن. کار این نور گسترده کردن قلبه. آدم میگن دلش گشاده، یعنی بخیل نیست، یعنی فداییه، یعنی به هر قیمتی که شده ابی عبدالله رو میخواد، به هر قیمت میخواد، نمیتونه نخواد. چون امام صادق میفرماید ولایت ما با گل شما آمیخته است، نمیتونه نخواد، نمیتونه. خب این نور آثاری رو تولید میکنه. خیلیه، من فقط یه روایت در این زمینه براتون میخونم. امیر المؤمنین روایت و سلمان نقل میکنه، اعمالی صدوق صفحه 147. صدوق آدم کمی نیست، کتاب اعمالیش منبراشه، یعنی هر منبری که قوم و حضرت عبدالعظیم که قبرش اونجاست برای شیعه رفته، اینا رو قبلن یادداشت کرده، بعد همه رو جمع کرده، شده یه کتاب منبراش. یعنی بزرگترین علمای ما منبر می رفتن. گوین که یه روزگاری منبر خوب مستحب بود، اما به نظر من امروز منبر خوب رفتن برای شیعه واجب شرعیه، و کسی اگر شونه خالی بکنه یا کار نکنه قیامت مشکل خواهد داشت. برای اینکه میلیون ها منبر صهیونیستا، مسیحی ها، یهودی ها، لائیک ها دارن از طریق ماهواره ها به گوش مردم میخونن، شیعه برای مبارزه با این منبرای ابلیسی همین منبر ابی عبدالله رو داره. کاربرد ما از تمام اونا بیشتره، چون اگر این میلیون ها ماهواره و سایت کاربرد داشتن، یقین بدونید امروز اینجا یه نفرتونم نبود. بیچاره ها بیچاره ها. اونا اومدن حتی آخر کار نه اون یه نفر رو، همه رو با سوم از پامال کردن که اثری نمانه. شما کی هستید؟ آدم های پوک، آدم های بیشعور، آدم های نفهم. ولی شما برادران و خواهران ایرانی به کار اونا کمک ندین. خانوما، دخترا، شما با بیهجابی به کار اونا کمک ندین. شما قلب زهرا رو نسوزین. شما جوونا با گناه به کار اونا کمک ندید، قلب علی رو نسوزونید. سلمان میگه کنتو ذات یومن جالسن عند رسول الله. من یه رو پیش پیغمبر نشسته بودم، از اقبل علی ابن ابی طالب، یه مرتبه امیرالمومنین اومد. اون وقت امیرالمومنین 23-4 سالش بود، 25-6 سالش بود، زمان پیغمبر بود. روز شهادت پیغمبر اکرم که با زهر یه زن یهودیه مریض شد و از دنیا رفت، امیرالمومنین 30 سالش بود. این حرف همال زمان جوانی امیرالمومنین. فقال له یا علی الا ابشرک، دلت میخواد بهت مژده بدم، خوشحالت کنم. قال بلا یا رسول الله. بله علی جان، هاذا حبیبی جبرئیل، دوستم جبرئیل الان پیشانه تخبرونی. ان الله عز و جل از جانب خدا خبر بر من آورده که گفته خدا اعطا محبک و شیعتک سبع خصال، به پیغمبر من بگو من 9 خصلت برای عاشقان علی قرار دادم خودم. 1 الرفق عند الموت، وقت مردنشون مطلقا سختگیری بهشون نمیشه مطلقا. 2 اندل وحشه، در برزخ نمیذارم تنها بمونن بترسن. و نور اندل ظلمه، برزخ اونا غرق روشناییه. و امن اندل فزع، قیامت که همه در حول و ملا و ترس و اضطرابن، من اونجا بهشون امنیت میدم. ولقست اندل میزان، وقتی که ترازوی اعمال رو برپا میکنم با اونا نرم و با عدالت برخورد میکنم. ولجواز علالصراط، بهشون میگم راحت از صراط رد بشین. و دخول الجنه قبل سایر الناس من الامم به سمانین آما، 80 سال قبل از امتا شیعه تو رو میبرم بهش. اهل بیت خیلی آثار دار. خب شما ممکنه بگین اینا اینقدر محبوب خدان پس چرا کربلا براشون به وجود اومد؟ اگه کربلا به وجود نیامده بود، شما این همه ثواب و بهره و خیر رو از کجا میخواستین بیارین؟ از کجا میخواستین بیارین؟ همین صبح برام نقل کردم بگم صاحبشم که یه یادی از او بشه. مرد بزرگ، آیت الله، علامه، سید کاظم قزوینی که جزء رانده شده های از عراق بود و قم بود و کتاب های بسیار استواری نوشت، یه دونش فاطمه الزهرا من المهد الاله، که گفت خطی این کتاب وقتی منو دفع کردین بذارین رو سینم. خیلی هم وصیت جالبی داشت و مصر شده بود منو حتما کربلا دفع کن. را بسته بود، قم دفنش کردی. 19 سال بعد که راه باز شد، قبرشو شکافتن، استخوناشو جمع کنن، دیدن تمام بدن سالمه، کتاب فاطمه زهرام رو سینش سالمه، یه دونه موی محاسنش هم از بین نرفته، بردنش. اونجا مقبره دارن تو صحنه ابی عبدالله. ایشون نقل میکرد یا آقای در کربلا بچه دار شد، دختر، دوباره دختر، سه باره دختر. یه رو اومد حرم گفت یا ابن رسول الله از پروردگار بخواه، برای تو که کاری نداره، شما کلیددار هستی هست، یه پسر خدا به من بده، من اینو در خدمت به تو قرار بدم. خدا یه پسر بهش داد که این پسر از نظر قیافم تقریبا کم نظیر بود، چهره باز، سبیح، نورانی. وقتی این بچه 10 سالش شد، دست این بچه رو گرفت اوورد به تعزیه خونای کربلا، گفت این به درد عبدالله شدن تو تعزیه میخوره. گفتن باشه، چون پدرارم میشناختن، لباس عبدالله بهش پوشوندن و یه 2-3 سالی نقش عبدالله رو داشت. بعد دیگه 13 ساله شد، گل لباس قاسم بهش بپوشون. باش. 18 ساله شد، گفت لباس اکبر بهش بپوشون. 30 ساله شد، گل لباس قمر بنی هاشم بهش بپوشون. خیلی هم مورد توجه شد تعزیه خونی این آقازاده. اینا آقازادن، اینا بقیه بنده زادن، اینا آقازادن. پدره از دنیا رفت، یه چند سالی تا 34-35 سالگی نقش قمر بنی هاشم رو داشت. حالا که یه مقدار بزرگتر و پخته در شده، گل لباس ابی عبدالله رو به من بپوشون. چند سال نقش ابی عبدالله رو داشت، دیگه به جایی رسید که نمیشد نقش حسینی رو داشته باشه. از 55 سنش رفت بالا، گفت منو محروم نکنید، من شمر میشم. لباس شمر بهش داد. ایشون میفرمودن نقش شمر رو مثل شمر انجام میداد. یه بار تو عاشورا تعزیه، ایشونم در کمال قدرت نقش شم رو انجام میداد، تا تو تعزیه اومد رو سینه حسین تعزیه نشست. چنان مردم به هم ریختن که هجوم کردن، از رو سینه بلندش کردن، اینقدر زدنش به حال مرگ افتاد و بعدم زیر دست و پا رفت و مرد. حال تو لباس شمر مرد. تمام علمای کربلا به نجف هم خبر دادن، علمای نجف، مراجع نجف، چون میشناختنش، همه اومدن تحت الحنک ها رو انداختن جلوی تشییع جنازه. مراجع بودن و عالمان بزرگ شیعه و مدرسین، مردم هم سر زنان و سینه زنان تشییعش کردن. حالا کجا دفنش کنیم این شم رو؟ زیر گنبد ابی عبدالله. یه قبر اونجا کندن و دفنش کردن و تموم شد. حالا هم قبرش زیر گنبد پیدا نی دیگه، الان سنگا که برداشته شد. یکی از بزرگان نجف، از چهره‌های معتبر، میگه من یه بار تو مکاشفه که چیزی بالاتر خوابه دیدمش. گفتم در چه حالی؟ گفت وقتی منو دفن کرد در برزخ، در چه حالی؟ منو وارد برزخ کردن، نکیر و منکر اومدن، خیلی با ادب وایساد، خدایا چرا چیزی هم من نمیپرسی؟ همینجوری با ادب وایساده بودن که چند دقیقه بعد دیدم ابی عبدالله با قمر بنی هاشم دوتایی اومده. چه نگاهی ابی عبدالله به من میکرد، چه نگاهی قمر بنی هاشم به من میکرد. امام حسین به من فرمود یه تعزیه برای من بخونه. گفتم آقا چه تعزیه بخونم؟ من عبدالله خوندم، قاسم خوندم، اکبر خوندم، عباس خوندم، خود شما رو خوندم، همه رو یادم رفته شعراشو. من چند سال شمر میخونم. فرمود شمر بخون. وای حسین. نشسته داشتم شمر میخوندم با صدای شمر، یا حسین تو برزخ سر تو ابدا جدا میکنم، کارم تموم نمیشه، به خیمهات حمله میکنم. ابی عبدالله نشست زار زار گریه کم. فلانی بیشتر از این که تو گفتی شمر به من گفت، بیشتر از اینو به من گفت. گفتم آقا شمر شدم. فرمود اون شمر مال بنی امیه بود، تو شمر مایی، تو مال مایی. یه گوشه بیرون خیمه، نمیدونم امروز برسم بتونم، هر سال وسط راه میمونم نمیتونم ادامه بدم، نمیتونم بگم، نه من شما هیچکی نمیدونه امروز چه خبر شده. یه گوشه اشاره کرد به فزده جوری که کسی نبینه. فزده اومد جلو آروم آهسته در گوشش فرمود برو تو خیمه خود من یه دونه پیرن کهنه بیار. ولا تبتل ای علیه زینب، مواظب باش خواهرم متوجه نشه. خب فزده زن با عاطفه بود، وقتی اسم پیرن کهنه رو شنید گریش گرفت، آروم اومد بپیچه تو خیمه. زینب کبرا اومد جلوشو گرفت. چی بهت گفت؟ چی بهت گفت؟ چی بهت گفت؟ خانوم زبان ندارم بگم. زینب کبرا دید حریفش نمیشه، بهش گفت فزده تو رو به جان زهرا به من بگو چی گفت. گفت به من گفته یه پیراهن کهنه میده. فصاحت فصاحت زینب، زینب چنان ناله زد که حالش به هم ریخت، افتاد زمین. از صدای ناله زینب ابی عبدالله اومد نشست سر خواهر رو به دامن گرفت. خواه آدمی که بیهوش میشه چجوری باید به هوشش بیاد؟ باید آب بپاشن به صورت. آب نبود. صورتشو ابی عبدالله رو به روی صورت خواهر گرفت، مثل ابر عشق ریخ رو صورت زینب. چشمشو باز کرد، حسین من ای کاش من نبودم، این وضعو نمیدیدم. پیرن کهنه برای چی میخوای؟ چی شده مگه؟ حسین من میخوای بری؟ گفت خواهر چاره ندارم، تمام درا رو بستم. میخوای بری؟ چی بگه؟ ابی عبدالله رفت. از اینجا به بعد یا سخنان امام ششمه یا امام باقره یا امام عصر یا بچه هایی که اون روز بودن فرار کردن از جلوش، رسید دم شریعه. لما حمد یشرب نیت کردی مش آب بخوره که توانش برگرده بتونه جنگ بکنه، رماه الحسین ابن نمیر به سهم فی خده، تیری رها کردن بغل صورتشو گرفت، خون جاری شد. اومد مشغول خون بشه، لشگر صدا زدن حسین به خیمهات حمله کردن. آب نخور، با صورت خونالود اومد کنار خیمه، زنها، دخترها، بچه‌ها، حتی بچه کوچیکا دورش حلقه زدن. سهنه همه با هم داد می‌زدن، صورت بابا رو می‌دیدن. بابا سهنه داد می زدن، مجوز می خواین و لطم نه وجوه هون نه می زدن به صورت می زدن. فقال گفت عزیزانم آروم باشین، گریه جلوه، الان وقت گریه نیست. رو اسب فنادا یا زینب یا ام کلثوم یا سکینه یا رقیه یا فاطمه علیکن من السلام، منم دارم میرم، منم دارم میرم. یعنی چی؟ یعنی آماده اسارت بشی، آماده کتک خوردن بشی. از بین همه خانوما زینب اومد جلو، آماده شهادت شدی؟ آره عزیزم، دیگه وایسم یار که ندارم، عباس که نیست، اکبر که نیست، قاسم و عبدالله که نیستم، اصغر که نیست، خب منم باید برم، منم باید برم. اینجا چی گفتن برام؟ زینب کبرا پیراهنشو پاره کرد، موهاشو به هم ریخت، با دست به سر و صورت می‌زد.
دنبالش اومد مهلن یا اخی یه خود دیگه وایسا عذب بدوم نظری من یه ذره دیگه نگات کنم امام حسین رفت هفتش قدم که ذوالجناح رفت دوباره صدای فریاد زینب رو شنید برگشت دید زینب رو زمین افتاده دیگه دست و پاش تکون نمی خوره پیاده شد به حال که اومد خواهر بلند شد ابی عبدالله بغلش رو وا کرد زینب رو در آغوش گرفت گفت خواهر جدم رفت مادرم رفت برادرم رفت گفت حسین جان دیروز جدم نرفت دیروز مادرم نرفت دیروز برادرم نرفت امروز همه دارن میرن امروز جدم رفت مادرم رفت پدرم رفت کجا میری؟ کجا میری؟ کجا میری؟ حسین جان امروز همه رفتم امام صادق می فرماید رسید به لشکر درگیر شد 33 زخم نیزه 34 زخم شمشیر بهش زدم دیگه فکر کن با این بدن چیکار کردم حسین جان امام صادق میگه این 33 زخم نیزه 34 زخم شمشیر وقتی بود که هم خسته شده بود هم گرسنه بود هم تشنه بود از این طرف دی صدای زن و بچه میاد نیزه‌شو فرو کرد به زمین تکیه داد خستگیش در بره ابوالهتوف جعفی یه تیر به پیشونیش زد خونه رو پاک کردید نشد فوران میزد خون کمربندش رو وا کرد دامن پیراهنش رو بالا زد سینش نخ شد. هرمله قلب و نشونه گرفت. نمیدونم تیر چقدر تیز بود، فرو رفت از اون ور سر تیر نرون، خم شد رو اسب، به زحمت دستشو برد پشتش، تیر در نمی اومد. دیدی میخوان میخودن رو رنه این ور اون ورش میکنن، هی تیر رو این ور اون ور کرد. چتونه مگه دارین میبینین؟ دیگه نمیتونست سواری رو ادامه بده. اسب فهمید، گفت ببرمش یه جا که به زمین نزدیکش کنم نیفته. اومد تو گودال، دوتا دستشو تا میشد کشید جلو، اسب دوتا پاشو تا میشد کشید عقب. ابی عبدالله رو نزدیک کرد به زمین، پاشو از رکاب خالی کرد، آروم افتاد رو خاک. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. حواز باد مخالف چو غیرگون گردید، عزیز فاطمه از عصر سرنگون گردید. چی بگم بابا؟ چی بگم؟ اینو اینی که میخوام بگم تو روزه تو نشونم. پارسال تالا جیگرم خراش برداشته، نشونم دادن تو روزه تو. بالای گودال محاصره شد، تو نه دایره وار به طرف بدن تیر میریختم. اینو به من نشون دادن. امام باقر میگه، همین یک کلمه رو میگم جانم داره بیرون میاد، نفسم بند اومده. امام باقر میگه من 4 سالم بود، با عمه‌ها دویدیم میدان، من فقط میدیدم که یه مش از سوار از یه طرف میریزن در میان دوباره میان اون طرف. دیگه برای بابام چیزی نمونده.